کوچولوهاست، دیگه غمگی نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دوتم اردهی و اصلی.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم.
همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم.
آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه
از شمع رخت محفلش افروختنی نیست، در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن دوختنی نیست.
اما در روزهای پربرکت ماه ذی‌الحجه هستیم و سفر میکنیم به مکه مکرمه و همراه میشیم با گزارشگر اعزامی صدا و سیما آقای یوسفیان.
سلام میکنم خدمت شما شرمندگان از ارجمند رادیو تهران، انشاءالله که هر جا هستی صدای ما رو میشنوید موفق و پیروز باشید. از مکه مکرمه در خدمت شما هستیم. الحمدلله اکثر قریب اتفاق زائران ایرانی برای عربستان سعودی شدن و انشاءالله در روزهای آینده شاهد برگزاری حج تمتع توسط زائران گرامی خواهیم بود. بیش از 1,400,000 نفر از زائران مسلمان جهان وارد عربستان سعودی شدن و الحمدلله این توفیق رو دارن تا در این مراسم عبادی بزرگ شرکت کنند. از دو فرمایید گزارش بگیریم و صحبت بکنیم با یکی از زائران محترم. سلام علیکم خدمت شما قربان.
سلام علیکم. الحمدلله خدا رو شکر. جای هموطنانمون در این سرزمین وحی جدا خالی هست. ما نائب زیارتشون هستیم. ان شاء الله که خدمت همه مسلمانان جهان مخصوصا شیعیان کشور خودمون ایران اسلامی باشیم. ما در طوافمون در مدینه، در مسجد الحرام، در ان شاء الله اعمال حج تمتع همه عزیزان رو دعا میکنیم، جانبازان کشورمون رو دعا میکنیم، رهبرمون رو دعا میکنیم، جوانانمون رو دعا میکنیم که انشالله عاقبت به خیر بشن و انشالله قدمتشون بشن مشابه
انشالله. اون چی که شنیدی صحبت یکی از زائران بود، در واقع میشه گفت همه زائران نیت رو دارن و وقتی باشون صحبت میکنیم همه علاقه مندن که اول برای کسانی که التماس دعا داشتن، برای کسانی که توفیق نداشتن، حالا به هر علتی در این مراسم و در این عبادت بزرگ شرکت کنن، حضور داشته باشن در مکه مکرمه، همین نیت دارن و دعا میکنن و میدونن که به جون خودشون دارن دعا میکنن، به زندگی خودشون دارن دعا میکنن. چون وقتی که برای دیگران ما دعا بکنیم، باور فرمایید که اثر مثبت اون بیشتر برای خودمون برمیگرده و در این سرزمین وحی که جای جایش هر ذکر بگید، به خصوص در مسجد الحرام چندین برابر آنچه که در سایر جاها ما ذکر میگیم، نماز میخونیم، اثرگذار در کردارمون، رفتارمون. انشاءالله که همه عزیزان زارمون سالم باشند و به عبادت بپردازند و اثر مثبت اون برگرده به کشورمون و هر روز هر روز شاهد آبادی و سلامتی همه هموطنان باشه. از شما خیلی ممنونم.
روی شما التماس گذار داریم.
از شما شنوندگان عزیزان سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت،
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون پر از خیر و برکت. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم. در این مجال از شما دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی باشید.
علی ابن یختین از بهترین اصحاب امام هفتم بود، از بهترین اصحاب امام کاظم بود، وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود با اجازه امام کاظم. چند بار خواست استعفا بده بیاد بیرون از دربار ظلم بیاد بیرون، امام کاظم فرمود نخیر تو باش، همونجا باید باشی. یعنی در واقع وزیر امام کاظم بود به صورت یه نفوذی و شیعه بودن خودش رو هم تقیه میکرد. امام کاظم علیه السلام فرمود تو اونجا باش، به شیعیان ما خدمت کن. حضرت فرمود علی تو به ما یک قول بده، من 3 قول بهت میدم. تو به ما قول بده به شیعیان خدمت بکنی، چون خیلی محرومن. تو اون زمان خب خیلی تو فشار بودن. در زمان هارون، میدونی زمان هارون رشید تقریبا میشه گفت اوج حکومت بنی عباس بود، دیگه خرشون از پل گذشته بود و جا افتاده بود حکومتشون. خیلی فشار رو شیعیان می آوردن، به خصوص برای اینکه شیعه به فکر مسائل سیاسی هم نیفته و با حکومت در نیفته، خیلی فقیر کرده بودن شیعیان رو که همش صبح تا شب دنبال نون خودشون باشن، هیچ که دیگه به فکر حکومت و سیاست و براندازی حرفا نباشه. خیلی محروم بودن شیعیان. امام کاظم علیه السلام فرمود تو به شیعیان ما برس، همین این قولو به من بده، من سه چیزو بهت قول میدم. یکی این که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید، در امانی. دوم این که حبس هارون هم شامل حال تو نمیشه، تو حبس نمیری. و سوم این که دوچار فقر نمیشی. اینا مال دنیاته، آخرتت هم محفوظه. انصافا علی ابن یختین به قولش عمل کرد، به شیعیان خیلی خدمت کرد. چند بار هم امام کاظم علیه السلام جانشو نجات داد. یه مرتبه یه نامه از امام کاظم، خب مدینه بود، علی ابن یختین تو بغداد بود که پایتخت عباسیا بود. یه نامه از امام کاظم رسید به دست علی ابن یختین که وقتی نامه رو باز کرد مضمونش این بود که علی به محض اینکه نامه من به دستت رسید وضو تو طبق مذهب اهل سنت بگی، وضو رو اونجوری بگی. علی ابن یختین هم چون از اون کسانی بود که تسلیم اهل بیت بود، به محض اینکه خط امام و نامه امام رو دید بوسید گذاشت رو چشمش. بخواد سوال بکنه که فلسفش چیه، برای چی، تا من نفهمم دلیلش چی عمل نمی کنم. ابدا این حرفا نبود. امام فرموده چشم. حتی علی ابن یختین جاهای پنهان که کسی او رو نمیدیدم وضوشو طبق مذهب اهل سنت میگرفت. تو همون روزها بعضی از خبرچین ها به هارون خبر دادن که علی ابن یختین رافضی شیعه است، نفوذیه تو درباره، از شیعیان موسی بن جعفره. هارون گفت اگر من برام اثبات بشه که علی ابن یختین شیعه است، تأمل نمی کنم، گردنشو می زنم، ولی اثبات اگه به هم بشه. توی یه جایی وایساد مخفیانه وضو گرفتن علی ابن یختین رو نگاه کرد. علی ابن یختین می بینتش. دستور امام که هر جایی وضوشو اونجوری می گرفت، وضو رو داشته قوان سب اهل سنت می گرفت. هارون وقتی دید خیلی خوشش اومد، گفت کذب من زعم انه رافضیان، دروغ میگه هر کی میگه این شیعه است. اتفاقا خیلی بیشتر محبت بهش پیدا کرد و داد اون خبرچین رو تنبیهش کردن، داد او رو تنبیهش کردن. خطر که رفع شد، امام کاظم یه نامه دیگری فرستاد که یا علی توزع کما امر الله، همونجور که خدا دستور داده دیگه وضو بگی، طبق مذهب حق وضو بگی.
تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار. راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا راه توشه برداریم.
راه
اینجاست. اینجاست.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند. مقدمتاً عرض کنم مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند. قانون باید در پی حل مشکلات مردم باشه. اولویت‌های داخلی رو باید رعایت کنه. در درجه اول در صدد رفع مشکل مردم ضعیف باشد، طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند ضعیفند، یا متوسطینند یا زیر حد توسطند. قانون بیشتر متوجه باید باشد برای رفع مشکل اینها. البته قانون برای همه است، خیر همه طبقات کشور رو میخواد، فرقی نمیکنه، اما این اولویت است، چون مسئله طبقات ضعیف مشکلات فعلی زندگی است. در صدد برطرف کردن این مشکلات باشه. عمده اینه که نباید قانون آلت دست صاحبان زر و زور باشه. این مهم، آلت دست اونها نباشه. حالا یه وقت یه قانون شما وضع میکنید، فرض بفرمایید که اگر کسی نردبان گذاشت به دیوار خانه کسی بالا رفت، این قانونش هست که اینجور مجازات بشه. این فرق میکنه نردبان رو خانه کی بگذاره، فقیر باشه، غنی باشه، بالا شهری باشه، پایین شهری باشه، تفاوتی نمیکنه، همه از این قانون سود میبرن. قانون برای همه است، منتها یک جای یک اولویت هایی وجود دارد. نباید اجازه داد قانون در اختیار کسانی قرار بگیرد که از زر و زور استفاده میکنن. در تنظیم و تصویب قانون جنبه های کارشناسی به شدت باید رعایت بشه. خوشبختانه مرکز پژوهش های مجلس مرکز خوبی است. گزارشی که بنده دارم از این مرکز پژوهش ها خبرهای خوبی رو از اونجا به ما منتقل میکنن. امکان کارشناسی خوبی در اونجا متراکم و متمرکزه. حد اکثر استفاده رو از او باید کرد. علاوه بر این که این یک بازوی کارشناسیه، یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است، از این باید استفاده کرد. علاوه بر این بایستی از نخبگان هم استفاده بشه، نخبگان بیرون از محیط مجلس. گاهی شما ملاحظه میکنید در یک مسئله، در یک حوزه تخصصی، یک کسی چند سال مثلا کار کرده، فکر کرده در این حوزه تخصصی، شما اگر از او مشورت بگیرید، گاهی با یک کلمه کوتاه، با یک سطر، یک راهگشایی بزرگی رو انجام میدهد. یعنی اینجوریست، گاهی اوقات کمک نخبگان اینجوریست که یه پیشنهاد کوچکشون گاهی یه راهگشایی بزرگی رو انجام میده.
صد ثانیه با کتاب.
در زمان امام صادق علیه السلام نشاط علمی فوق‌العاده‌ای پیدا شد و همان نشاط علمی منشأی شد که جنگ عقاید داغ شود و برای هر مسلمان پاک نهادی لازم بود که در این جنگ عقاید به سود اسلام وارد شود و از اسلام دفاع کند. مسلمانان اهل کتاب را برای اینکه با آنها همزیستی کنند تحمل می‌کردند و این را برخلاف اصول دینی خودشان نمی‌دانستند و در آن زمان اهل کتاب اهل علم بودند. اینها وارد جامعه اسلامی شدند و مسلمین مقدم اینها را گرامی شمردند. مسئله تسامح و تساهل با اهل کتاب نیز یک عامل فوق‌العاده مهمی بوده است. البته خود این هم ریشه حدیثی دارد. ما احادیث زیادی در این زمینه داریم. متنی که شنیدید بریده بود از کتاب سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 8 فصل است و موضوع همه این فصول 8 گانه سیره ائمه اطهار علیهم السلام، خصوصا از نظر چگونگی برخورد با مسئله خلافت و حکومت است. مقدمه کتاب مطلبی است به قلم استاد مطهری که از میان دست‌نویس‌های ایشان انتخاب شده است و به مقایسه روش امام حسین علیه السلام با سایر ائمه اطهار علیهم السلام اختصاص دارد. کتاب سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام توسط انتشارات صدرا چاپ شده است.
ممنونم که امروز هم با دوشنبه‌های سعادت آباد از رادیو تهران همراه بودید. یادمون باشه که امروز بیشتر بخندیم و کمی بیشتر مهربان باشیم. خدا نگهدار.
مرغ این غمکده پرواز
زیتا. شب همه شب به نوافر میکرد، روز با زمزم آغازی داشت، نغمه در نغمه غزل میپرداد، دم که می زد زنهستان می زد، نایونی در گره رازی داشت، شاخه در شاخه هم آغوش نسیم، چون شبازید شبازی داشت، قصه با جام جهان بین میگو، قصه با مست سراندازی تو، مرغه که من شده خاموش ای کاش، این سرانجام سرآغازی داشت. روزی این هنجره ها بازی به افق، پنجره بازی قفس سینه اگر می شد مرغ این قم کده پروازی شب همه شب به نوا سر می کرد، روز با زمزم آغازی داشت، نغمه در نغمه غزل می پرداخت، پرده در پرده ی دل سازی داشت، دم که می زد زنهستان می زد، نایانه در گره رازی داشت، شاخه در شاخه هم آغوش نسیم، چون شبازید شبازی داشت، قصه با جام جهان میگو، قصه با مست سراندازی داشت، مرغک من شده خاموش ای کاش، این سرانجام سرآغازی داشت.
Thank you. روز بخیر همراهان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت. روز گرم تابستانی شما پر از سلامتی و آرامش. خستم نباشید از کار و تلاش و فعالیت روزانه. امیدوارم در ادامه برنامه های صدای پایتخت همچنان همراه ما باشید و این بخش از برنامه های صدای پایتخت رو بشنوید. اونچه که این لحظه به شما تقدیم میشه برنامه است با عنوان گفتاورد. دعوت میکنم بشنوید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. افتخار می کنم که با برگی دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه هستم. 14 مرداد سال 1285 هجری شمسی، مظفرالدین شاه، پنجمین شاه قاجار، فرمان مشروطیت را امضا کرد. با امضای این فرمان که هدف خاص شرکت کنندگان در نهضت مشروطه یا جنبش مشروطه خواهی در ایران بود، حکومت مشروطه برپا شد و مجلس شورای ملی مجال تأسیس یافت. گفته می شود اصل فرمان مشروطه به خط و انشای احمد قوام السلطنه و خطاب به میرزا نصرالله خان مشیر الدوله صدر اعظم بود. ما در این برنامه درباره صدور فرمان مشروطه گفتگو می‌کنیم با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. استاد سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم. استاد شاید لازم باشه که درباره نهضت مشروطه چندین برنامه ما در خدمتتون باشیم. من تلمس کنم از محضرتون بشنویم که اساساً این نهضت بر چه اساسی شکل گرفت، چگونه تداوم پیدا کرد و به چه نتایجی دست یافت. اما برای اینکه برسیم به در واقع نتایج صدور فرمان مشروطه، اگر ممکنه در مقدمه بفرمایید که اساساً جنبش مشروطه چه غایاتی رو در نظر داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در اینجا به سه موضوع باید اشاره کنیم.
بفرمایید.
یکی حاکمیت استبدادی به قاجار بود.
بله.
که چه پادشاه چه حکام ولایات، عرض کنم که دولت مردان در یک جایگاه غرور و خودخواهی و روش مستبدانه داشتند. قانون حاکم نبود، اگرچه از زمان ناصرالدین شاه مطرح شد قانون اساسی نوشته بشه. یک متن قانون اساسی که از علما مفصل نوشتن که شاه گفتن مختصرش کنه. سه متن قانون اساسی ایشون نوشت، هر سه مفقود شد. ولی به دنبال این بودن که یه ساختاری از وزارت و حکومت داشته باشن، چارچوب. ولی به دلیل اینکه چه خود شاه چه دولت مردان روحیه استبدادی داشتن،
بله،
ظلم و ستم و عرض کنم کش رفتاری با مردم برخورد میکردن.
به تعبیری فرمان ملوکانه همون قانون،
بله،
بود.
قانون بود. بله. و این ملوکانه وقتی که به ایالات و ولایات میرسید حکام اونجا بود. یه وقت ناصرالدین شاه سفری به مازندران میکنه، چند تا از معتمدین شهر با شاه دیدار میکنن. ناصرالدین شاه میگه از من یک چیزی بخواید. یکی از پیرمردان میگه اعلیحضرت یک حاکم فاجر فاسد ظالم ستمگر دزد برای ما بفرستن.
چرا؟
بعد میگه که خب این چی بود تو گفتی؟ گفت اینا که میفرستین همینن، هر کس هم که از ما